رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعت دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم انفعنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمة. بحثی که بود راجع به نسبت بین ادله امارات و ادله اصول، اصولا بحث ما بردیم رو مطلق منجز، حالا میخواد علم باشه امارات باشه، از کلیم این بحث راجع به مقام حجت و کرارن عرض شد حجت اصطلاحاتی داره در اصول، گاهی به معنای مصدر تشریعه، مثلا میگن کتاب حجتی یا سنت رسول الله حجتی یا اجماع بین اهل سنت یا قیاس حجتی جز مصادر تشریعه. عرض کردیم این معنای حجت فعلا در کتب اصولی ما به این عنوان بابی برش منعقد نشده، یعنی کتابهای اصولی متأخر مثل فصل کفایه تقریات مرون نایمی تقریات آقای خویی اینا یه فصل خاصی رو برای مصادر تشریع نگذاشتن، به یه مناسبتی توی ظواهر کتاب بحث کردن، به یه مناسبتی تو اجماع منقول بحث کردن، اما اینکه راجع به این به اصطلاح اون چه که به عنوان مصادر تشریع هست مستقلن بحث نکردن. و در کتب اهل سنت چرا؟ اصولشون که از قرن چهارم پنجم دیگه شروع شده تدوین شده، یک فصلش راجع به مصادر تشریعه، کتاب و حقیقت کتاب و سنت و حیات سنت و بعد مسئله اجماع. عرض کردم تو ذهنم میاد مجموعاً یک وقت دیدم، حالا نسبت هم نمیتونم بدم، مجموعاً محتملاً اونایی که محتملاً مصدر تشریع باشن همش با هم به نظرم مجموعاً 20 مورد هم که در دنیای اسلام من حیث المجموع به عنوان مصادر تشریع قرار داده شد، که اون چی که در به اصطلاح لسان شیعه هست دو تاست، همون کتاب و سنته، لکن از راه طریق اهل بیت اون را علیه مجمع. این معنای حجت اصولا عرض کردم الان در کتابهای ما متعارف نیست، این کتابهایی که الان داریم، بعد از این کتاب دیگه بنویسه اون بحث دیگه نیست، در این کتابهایی که الان در حوزه میخونی این معنای حجت متعارف نیست. معنای دوم حجت اون است که طریقی است برای وصول به مصادر تشریع، این خیلی بین ما معروفه که گاهی ازش ادله تعبیر میکنن، گاهی ازش حجج تعبیر میکنن، گاهی ازش امارات، گاهی امارات رو به خصوص به اصطلاح طرق اثبات در موضوعات خارجی میدونن و به اصطلاح مجموعاً عبارت از اموری است که به قول آقایون مفید زنه یا حالا غیر زن، طریقی است برای رسیدن به حکم و منشأ حکم و مبادع حکم و برای رسیدن به موضوعات خارجی، مثلا این آب یا این مثلا سرکه است یا این مثلا نجسه یا این پاکه، اینا رو اصطلاحاً حجج و امارات میگن، گاهی به این معنا و ادله هم میگن در احکام دینی، گاهی هم حجج معنی اون چی که وظیفه است انسان انجام بده، این معنای دوم. اصولا وقتی میگن حجج و اصول مرادشون اینه، این معناست، گاهی هم به معنای اون چی که انسان باید انجام بده، حالا میخواد طریق وصول باشه یا وظیفه عملی اوست، گاهی هم حجت به این معنا گفته میشه، این شامل اصول عملی هم میشه مثل احتیاط و براءت بنابر تغییر و استصحاب و همچین اصولی که در موضوعات جاری میشه مثل قاعده سوق مسلم و الاخر استصحاب و علا کلامه، این هم یک معنای دیگر حجته. الان ما در اینجا وقتی که بحث تنجز رو مطرح میکنیم عادتا بحث تنجز باید هر سه محور باشه، یعنی محور اول دوم سوم، لکن به طور متعارف در اصول شیعه فعلا حجج رو در مقابل اصول میگیرن. حالا ما بحث مصادر تشریع رو بذاریم کنار، میمونه بحث رسیدن به احکام یا به موضوعات خارجی که شامل علم میشه، انواع زن میشه، شک میشه، اصول عملیه میشه. این سوالی که هست آیا اینها همه در یک رتبه واحده؟ مثلا یک جای ما علم داریم که این آب نجسه اما استصحاب میگه پاکه، استصحاب با علم معارضه میکنه، تعارض پیدا میکنن، طبق استصحاب اینطوره، مثلا خبر صحیح داریم که حکم اینه، استصحاب میگه خلافشه، آیا اینا با هم تعارض پیدا میکنن بین استصحاب با خبر صحیح؟ عرض کردم این بحث در میان اهل سنت از قدیم مطرح شده در فقه اسلامی کلا این بحث مطرحه، و لکن در اینجا مرحوم شیخ و مرحوم نائینی آن دیگه ابتداعا تصویر کردن بین استصحاب و بقیه حجج به معنای دوم، حجج یعنی اونایی که مفید زنن، بین استصحاب، البته علم رو هم آوردن، علم هم استصحاب، و بعد هم بیان بین استصحاب و بقیه اصول مثل استصحاب و قاعدیت، استصحاب و قره، و بعدم بین اصل سببی یا مسببی، اینم اضافه کردن. تمام اینها در فقه اسلامی ریشه داره و انواع آراء هم مطرح شده. حالا ما مناسبت استصحاب عرض کردیم، مثلا فرض کنید اگر آبی متغیر بود به نحو شبه حکمی علامت هم و زالت تغییر من قبل نفسه، لکن کره، پنج تا کره، لکن به خاطر ریختن خون قرمز شده بود، حالا قرمزی خودش رفت بدون وسیله، یا حتی اگر توش جوهری ماده شیمیایی ریختن رنگ قرمز رفت، فهم نمی کنه خودش یا به ماده شیمیایی، آیا این آب پاک یا نه؟ استصحاب میگه نجسه، چون سابقا که متغیر بود نجسه، علم به طهارت نداریم، بقا حالت حساب. اما اگه فرضیم خبری آمد که پاکه، این آب پاک، این نسبت این خبر، خبرم صحیح باشه، از کردیم در میان اهل سنت غالبا نسبت رو بین خبر ضعیف با قیاس مطرح کرده، و این زیاده، این بحث بینشون زیاده که اگر خبر ضعیفی باشه در مقابل قیاس اقتضا بکنه، دارن دیگه این بحث ها رو اهل سنت مفصل دارن، طبیعی هم هست چون دولت و دانشگاه و همه چیز در اختیار اونا بود، لکن انصافش این جمع جوری که در فقهش در اصول شیعه شده که عرض کردم، این همیشه من میگم اصول متأخرشه، این از زمان بهیر بهبهانی است، این اخباریا کاملا حمله شده اصول کردن بعد از اخباریا، به برکت حمله اخباریا اصول ما یک کمی شکل خاص خودش پیدا کرد، هم خصائص شیعی پیدا کرد مثل اصول عامه پادر هوا نباشه، و هم خب نظم و ترتیب و نسقه، و علمای بزرگی هم در اسنا هم امثال فضل مرحوم بحر العلوم، مرحوم شیخ جعفر کبیر، خیلی بزرگان تا مثل مرحوم شیخ انصاری قدس الله سره، و بعد از شیخ هم خب عده‌ای از بزرگان روی مباحث کار کردن. اون چه که الان ما در اصول متأخر شیعه در این 3-4 قرن اخیر داریم بعد از وحید، انصافا کلن با اصول اهل سنت فرق میکنه، کلن یعنی انصافا خیلی زحمت کشیدن، یکیشم همین مباحث، نه اینکه این مباحث نبوده، اونجا پیش رو متفرقه، اینجا خیلی سعی کردن به صورت علمی و ریشه‌ای بررسی بکنن. عرض کردیم این بحث این بود، و عرض کردیم در این بحث، البته گفتم بحث دیگه هم در اسنادش آمد نسبت علم با اصول مثلا، یا علم با امارات مثلا، با حجج بس، و بحث حجج و امارات رو عرض کردیم مجموعاً 4 رأی مطرح شد، این 4 رأی در کل دنیای اسلام مطرحه. 1 تعارض، یعنی استصحاب با اون دلیلی که میگه پاکه تعارض دارن، وقت برگردیم به قواعد باب تعارض، همون قواعدی که در باب دارن. 2 تخصیص، که غالبا در کتب اهل سنت این مطرحه و در اصول قدیم شیعه. 3 حکومت، این تقریبا از زمان شیخ مطرحه و مختار مرحوم نائینی و آغازی ها و آقای خوینا بیشتر حکومت. 4 ورود، که این مختار مثل صاحب کفایت است و عده که با ایشون است. این مجموعاً 4 رأی، که این 2 رأی اخیر از خصائص اصول متأخر شیعه است، نه در اصول متقدم شیعه وجود داره نه در اقوال اهل سنت، اصول این مباحث از اختصاصات شیعه است، و این همون قسمت هایی است که از کنم شیعه خیلی زحمت کشیده و خیلی مبانی و حرفای جدیدی گفته شده و یک شکل قانونمند و ضابطه‌مندی رو به این مباحث داده، خیلی زحمات زیادی است، حالا قبول بکنیم یا نکنیم، دیگه چند روزی متعرض کلمات شدیم، کلمات مرحوم آزیا و عمدش هم این دوره ایر متعرض شدیم، یه حرفای مرحوم آقای خویی رو من طالبی که ایشون فرمودن متعرض نشدیم، چون عمدش در کلمات نائینی آمده، و آزیا با اینکه سعی میکنه اجمالا در مقابل نائینی از استاد صاحب کفای دفاع بکنه، بالاخیر ایشون هم با رای نائینی هم رأی میشه و غالب حکومت میشه، و توضیحاتش رو عرض کردیم. عرض کردیم برای تحقیق مسئله مطالبی رو بیان میکنیم. مطلب اول گذشت، مطلب دوم هم که نکته جنبی بود اون هم بیان شد. مکتب سوم در شرح حجیت بود که اصلا حجیت یعنی چی. من قبل از این یک مقدار حجیت صحبت کردیم، حالا اون تکمیل بحثش. قبل از بحث حجیت یک بحث سومی هم اضافه کنیم، حجیت از این چهارم یه نکته دیگه اینجا اضافه کنیم که فوت شد. عرض کنم که اصولا ببینید ما چه در اصول چه در فقه، در ابواب مختلف فقه، در معاملات به یک شکل، در عبادات به یک شکل، یه حالاتی رو به عنوان حالات، حالا اسمش رو استثنایی یا من تعبیر بنده این است که حالات نقصی پیدا میشه، چه در قوانین جدید چه بررسی های جدید. ما در بحث قش، در بحث این مکاسب محرمه، یه مقدار از این تحقیقات غربی ها و نکات فنی اونجا در بحث معاملات اشاره کردیم. وقتی بود که تو ساختمان دیگه صحبت میکردیم، عرض کنم که یه مقداری این صحبت ها شد. یکی از قسمت های خیلی مهمه اصولا چه در قوانین و چه در فقه ما، فقه اهل سنت، یکی از مواردی که همیشه هست مواردی است که در یک نوع نقصی پیدا میشه. حالا من اسمش نقص گذاشت. ما اصطلاحا اگر نقص به لحاظ قدرت باشه بهش عجز میگیم، نقص به لحاظ ادراک باشه، اگر به این لحاظ باشه که اصولا صورتی از اون موجود نیست بهش جهل میگیم، اگر صورتی از اون موجوده لکن اون صورت حاضر نیست بهش نسیان میگیم، اگر صورتی هست لکن اشتباهاً یکی دیگه انجام میدیم به اون خطا میگه، اگر نقص به خاطر اراده باشه به اون مثلا اکراه میگه، اگر نقص به عنوان رضا باشه به او اصطلاحاً این دوتا اراده و رضایی که از جاهای بسیار مشکل در فقه، چه در فقه معاملات، چه ببینید ما اصولاً اینه به طور کلی شما این قواعد باید یاد بگیرید. ما انواع نقص رو در مکلف عادی داریم، یا نقص به لحاظ ادراک کمبود و نقصی که است، یا به لحاظ قدرت. وقت اینا بحث‌های اصولی سنگینی هم داره که بحث نقص اگر به لحاظ قدرت شد آیا خطابی وجود داره یا نه. اون چه که الان متعارفه، مثلا مرحوم ناینی جزو قواعدی است که ایشون گفتن، چون در حدیث رفع معروف بنابر مشهور 6 تا از این نقص ها آمده، از این نقص ها این حدیث رفع را هم این پرانتز یکم باز کنم بد نیست چون کراهن صحبت کردیم، حدیث رفع در اهل سنت 3 تا داره. البته از کلم کرارن و مرارن و تکرارن بزرگان حدیث در بین اهل سنت به اصطلاح خودشون ائمه شأن امثال بخاری و مسلم حدیث رفع قبول ندارن، اشتباه نشه، اما هستن از بزرگان دیگه که اونو قبول دارن مثل ابن حزم. بزرگان حدیثشون ائمه شأن در این جهت عدهشون حدیث رفع را قبول ندارن و خیلی هم طریق داره، خیلی هم سند داره، خیلی هم بررسی کرده. حدیث رفع اهل سنت 3 چیز داره: خطاب و نسیان و اکراه. این حدیث رفع اهل سنت دیگه غیر از این ندارن. ما یه متن 6 تایی داریم، یه متن 4 تایی داریم، 6 تایی داریم، 9 تایی داریم، یه متنی هم استثناءن در کتاب فقه رضا میدونیم و 8 تا یا 11 تا. حالا الان من عدد شدم رفته، خود من تصادفا ذکر کردم چون آقای دیگه نیورده این متن فقه رضا، حالا اون یکی فقه رضا دارم. ما مجموعه متون اینطوری داریم. اهل سنت این متون رو کلن ندارن، اشتباه نشه. اصلا اهل سنت متن 6 تایی یا متن 9 تایی رو ندارن. در متن 6 تایی 6 تا از نقص ها بیان شده در روایت ما. اون متن 6 تایی معروف ما که در کتاب کافی آمده و در خصال مرحوم شیخ صدوق آمده، خطا و نسیان و جهل، این 3 تا که در حقیقت این 3 تا به ادراک برمیگرده. نه بیشتره، قدم بیشتره بخونین شما.
آقا فهمیدین 8 تا و عربی ان الله تبارک و تعالی از قطع عین المؤمن مالا
یعلم. البته اینه خوب دقت بکنیم، از عجایب فقه الرضا اینه که حدیث رفع و تنها حدیثی است که این کلامی است که گفته رفع عن المؤمن نه عن امتی. این خیلی مهمه چون مؤمن در این اصطلاح هم مراد شیعه است. این تنها مصدری، بله عرض کردم 8 تا، تنها مصدری که تعبیر مؤمن داره همین فقه رضا است. تمام متونش ان الله تجاوز عن امتی لامتی رفع عن امتی وضع عن امتی، توی همه متون سنی و شیعه تو تمام اونها امتی است، الا در فقه رضا که اروی عن العالم ان الله تجاوز عن المؤمن. حالا امتی رو یعنی مؤمن، امت من بقیه امت بدیستن و مؤمنم یعنی شیعه. چه نکته‌ای داشته که ایشان امت رو برداشته تبدیل به شیعه کرده؟ این تنها مصدری است. یه نکته دیگه هم داره، حالا چون ایشون خوندن من عرض بکنم. وقتی این شیشتایی که هست، سه تاش حالات ادراکی است، خطا و نسیان. فرق بین خطا و نسیان، خطا این که مطلب در ذهن انسان حاضره، کاری رو میخواد انجام ده اما اشتباهنی که دیگه انجام، این میشه این خطا. در نسیان حاضر نیست، هست در خزانه نفس اما حاضر نیست. در جهل اصلا نیست. این سه تا جهل در روایات ما هست، در روایات اهل سنت نیست. این سه تا. سه تا دیگه هم که هست، عدم الاطاقه یعنی قدرت نداشتن. حالا اطاقه یک شرحی داره که نمیخوام واردش بشم، و یکی اضطراری که هم اکراه. این مجموعاً سه تا حالات نقصی است که برمیگرده به قدرت و رضا و اراده. سه تا حالت ادراکی هم هست که برمیگرده به این حالاتی که عرض کردم، ادراکی، خطا و نسیان و جهل. در مصادر اهل سنت فقط سه تاست، خطا و نسیان و اکراه. پس جهل در اینها نیست. از اون سه حالتی هم که ما داریم دو تاش نیست، یکی هست. و خوب دقت، چون این اشتباه زیاد تکرار شده، من چون الان حدیث رفع شد این زودی هم نخواهیم دو ساز هفتش ده سال بیشتر طول بیشتر بقیه حدیث هم. من عرض کردم حدیث رفع در کتاب فقیه آمده، باس بدون سند، ان رسول قال رسول الله، بدون سند در کتاب فقیه آمده، در خصال شیخ صدوق، بازم مال شیخ صدوق، با سند ذکر شده. این در کتب اصحاب ما، در اصول نما اصحاب ما، یه اسم میخواد برم مراجعه کنیم ببینیم، نوشتن که مرحوم صدوق مرسل گفته اما در اونجا سندش ذکر کرده. من این نکته رو عرض کردم، سندی که مال خصال هست ربطی به فقیه نداره، ولی مؤلف هر دو یکیه. دقت کنین، چون نکات فنی داره من مجبورم عرض بکنم. درسته در فقیه بدون سند ورده، البته اینم من عرض کردم کرارن، حدیث رفع شیشتایی یا نهتایی که از خصائص ماست اصولا در کتب شیخ طوسی نیامده، کلن در کتابهای شیخ طوسی کلن ذکر نشده. در کتاب خلاف به مناسبت های شیخ حدیث ثلاثی رو از کتب اهل سنت نقل کرد، با متن ستایی حدیث اهل سنت رو نقل کرده، اما متن شیشتایی یا نهتایی که از خصائص شیعه است اصلا در کتابهایشون نمید. توضیحاتش هم سابقا نرز کردیم، نکات فنیش هم سابقا نرز. این خوب دقت بکنی، حالا مال فقیه بیاریم. در فقیه تنها مصدری هم فعلا در کتب معروف ما هست اینطوره، چهار تا ادراکی آورده. بله، خطا، سهو و نسیان و جهل. لذا چون خیلی عجیبه، من چند بار تو همین بحث و غیر این بحث عرض کردم، صدوق به لحاظ مراعات متن فوق العاده است، در قواعد تحدیث شاید خیلی مقید نباشه اما به لحاظ متن و دقت در متن فوق العاده است مرحوم صدوق. در کتاب فقیه دقت بکنین، حالات ادراکی گفتیم سه تاست، ایشون چهار تا آورده، یکی خطا، یکی سهو، یکی نسیان، یکی جهل. خواهی نخواهی از اونا هم یکی کم کرده چون هم سه تا بود، از اون سه تای دیگه یکی از اونا کم کرده. و لذا این بحث مطرحه که فرق بین سهو و نسیان چیه. بله میدونم، خبر دارم میگم، برای همین دارم میگم. سهو و نسیان، سهو رو در خصال نیاورده، در خصال خطا و نسیان. و البته عرض کردم حدیث رفت در کافی هم هست، در کافی مرسل سندش مشکل داره، در اصول کافیه. من کرار عرض کردم، نمیدونم حالا سرش، نمیدونم آیا اصول کافی در اختیار شیخ نبوده یا نقل نکرده نمیدونیم. علائم بعضی از احادیثی که الان خیلی معروفه در اصول کافی شیخ اینها رو نقل نکرده، فروع داره، شاید 80% فروع کافی یا بیشتر شیخ آورده، از فقیه کم نقل میکنه اما از کافی زیاد نقل، از اصول کافی نقل نمیکنه. حدیث من بلغم تو اصول هست شیخ نقل نکرده، صدوق نقل کرده شیخ نقل نکرده، حدیث رفعم تو اصول کافی است صدوق هم داره در فقیه لکن مرحوم شیخ نقل نکرده. این برای ما کاملا و حالا دیگه مواردیش نمیخوام وارد بشم، کاملا برای ما وارد واضحه احادیثی که در اصول کافی بوده سرش هم روشن نیست، احتمالا مراجعه نکرده شیخ، ظاهرا اینطور باشه.
حالی فقهی از احادیث اصول نکرده
نمیفهمم، مثلا نگاه نکرده، چون این حدیث رفع دیگه خب شیخ صدوق داره، کلینی داره، یعنی تو قم کاملا جا افتاده. خوب دقت بکنین، تنها مصدری که مشهور حالات ادراکی رو 4 تا کرده این کتاب فقیهه، لذا اون دو تا سه تا حالتی هم که اونجا بود دو تاش کرده، وقتی اینجا یکی حساب کرد از اون سه تا
مثلا
حدیث 6 تا برداشتم از اون من. ها 6 تا، این 6 تا 3 تاش ادراکیه، خطا و نسیان و جهل، 3 تاش هم لایوتیقون مستور رو الی ما به حساب ما اکروه علی، این 3 تا هم ایناست که بیشتر به حالات نقص اراده یا نقص قدرت برمید. من الان یادم رفت کدوم به نظر مالایوتیقونش انداخته، یکیش انداخته مستور رو الی، یکیش انداخته، حالا اون انداختهش یادم رفت تو امروز مراجعه نکردم، از اون 3 تا هم یکی رو انداخته 2 تا آورده، چون این مطلب الان شما هر کتب اصولی متأخر ببینید همه خیال کردن صدوق اون چرا که در فقیه نقل کرده همونز در کسال با سند آورده، چون میدونیم در حوزه ما رو متن کار نمیکنه دیگه، متعارف حوزه ما الحمدلله این کاملا متعارفه، عیبی هم برشون نیست، توجه نشده که صدوق این کار کرده. و خوب دقت بکنید، شاید این سوال پیش بیاد که خب شاید غلط املایی، خب غلط املایی نمیشه، مستور و الیه حذف کرده به جاش صحب اضافه کرده، در حالات ادراکی مرحوم صدوق صحب رو اضافه کرده شده 4 تا، اون حالاتی که نقصه مستور و الیه حذف کرده شده مالایوتیقون و ما اکروه علیه. فرق صحب
نسیم
حالا اون بحث ما فراموش کنیم تو اصولی فعلا تو بحث براعت هم نیستیم، من فقط به دقت بکنید، گاهی اوقات تصور این میشه که مرحوم صدوق مثلا دستکاری کرده یا خطای نساخ، این نیست. وقتی میبینید شما مستور و الیه حذف شده و عرض کردم بتون این پیش ما واضح قطعی و جزمی که اگر صدوق چیزی رو نقل کرد اصل روایی داره، این قطعی است پیش من، نه اینکه احتمالاً فوق العاده صدوق در این جهت ملتزمه، فوق العاده، فوق اونه که شما تصور بفرمایید، کاملا ملتزم. آیا این مطلب اصل روایی داره؟ بله، در فقه و رضام همینطور آمده، حالا عبارت فقه و رضام باز بیاریم، اینم از عجایبه، تصادفا فقه و رضام داره عربی عن العالم یا عرب و عن العالم، حالا محل کلام یا عرب و سه جور قرائت شده، عربی عن العالم که ان الله رفع عن المؤمن، اونجا هم داره خطا و سهو و نسیان، فعلا بس در کتاب فقه الرضا هم سهو داره، یعنی خطا و سهو. اینی که من این همه در بحث ها چند سال زحمت بکشیم بابا متون رو نگاه بکنیم مال همینه، این معلوم میشه در متون شیعه بوده اما الان به ما به نحو مسند نرسیده. این مطلب که سهو اضافه بر نسیان سهوم بوده، عرض کردیم در مصادر عامه تمامشون خطا و نسیانه، در کتاب کافی، خصال و کتاب‌های دیگه، در این کتابی است که به اسم نوادر احمد، اونجا هم خطا و نسیانه، اونجا هم 6 تا یا 9 تا 6 تا به نظرم در نواده، اونجا هم خطا، یعنی عجز حالات نقص ادراکی رو 3 تا گرفته، خطا و نسیان و جهل. روشن شد؟ این تاریخ حدیث رفع هم اجمالا براتون بگم که این حال، این بحث کلا بحث نافعیه. حالا من حدیث رفع پرانتزشی ببندیم که یکی موارد حدیث رفع شدیم پرانتزش بسته بشه، با قولیشون که میفرمایید فرق بین صحب و نسیان هم چیه، آقای متعرض شده مخصوصا به نظر من، آقای مجلسی اول در شرف فقی در اونجا داره که فرق بین این تو فرق میکنه یا فرق نمیکنه. علی ای حال فعلا وارد این بحث نشیم. به لحاظ سندیت این متنی که سهو و نسیان با هم داره فعلا مشکل سندی دارن، چون هم در فقیه به صورت مرسل آمده و اشتباه هم نیست ها، اشتباه خیال نکنید، چون مستورله کسل کرده، از اون ستای دیگر یکیش هست، کاملا واضح حساب شده است دیگه. وقتی از اون ستا یکی حذف بشه معلوم میشه اینجا سهو حساب شده اضافه شده. بعدم در فقه رضا وجود داره، من کراراً عرض کردم کتاب فقه رضا اون هم برای ما قطعی است، اون مطلبی که آورده در روایات، حالا روایت قابل قبول یا نه اون بحث دیگری است، در فقه رضا قطعی است از روایات. شاید ما به زحمت چند مورد پیدا کنیم که احتمال داریم روایت نباشه، جمع بین روایات، والا غالبا روایاته دیگه، وارد بحث فقه رضا نمیخواد بشیم. الان که به ماکان برگردیم به بحث خودمون، این بحث یک بحث بسیار لطیفی است. مرحوم ناینی قدس الله نفسه مثلا میفرمان حدیث رفع که 6 تا داره، در خصوص مالای علمون جهل رفعش ظاهری است، در بقیه رفعش واقعی است. چون طبیعت جهل چون جهل مثل علم طریقیت صرفه، جهل چیزی اضافه نمیکنه. شما جاهل بودین نمیشه حکم عوض بشه، اون تصویب لازم میاد، حرفایی که از دور لازم نمیاد الی آخری حرفایی که گفتن، لذا طبیعتا در این آز... وقت در اصطلاح فقهی ما خوب دقت بکنید، نقص هایی که به جهل برمیگرده میگن حکم ظاهری، اگر حکم باشه بشه حکم ظاهری، چون جهل عوض نمیکنه. در بقیه موارد میگن حکم ثانوی، این اصطلاح شیده. در مورد استرا اصطلاحا میگن حکم واقعی است لکن ثانوی است، احکام ثانویه احکامی هست حتی در سهو و نسیان، حالا در بحث نسیان یه بحث خاصه. البته تمام این 6 تا بحث داره، مخصوصا فرق بین اکراه و استرا که انشاءالله شاید توی بحث مکاسب برسیم اونجا، حالا زودتر از بحث اصول اونجا بحثه، چون معروفشون که بیع مستر درسته، بیع مکره باطل. البته در بیع مکره هم عده از سنی ها بیع مکره هم درست میدونن، البته اولین بحثی که در مکره شده طلاق مکرهه، و طلاق مکره رو سنی ها از تقریبا بعد از اواخر قرن اول غالبا میلشون به صحت طلاقه، و بعدش هم بیع مکره. اینم توضیحش عرض کردیم، این خلفای جور خذلهم الله و سود الله وجوها شخصی رو اکرام کردن زنش طلاق بده برای اینکه بعد خودشون بگیرن، لذا اگر برگردیم به عهد صحابه غالبا به طلاق مکره رو باطل میدونن، مثل شیعه. هرچی این برتر میایم زور خلفا زیاد میشه، طلاق مکره رو صحیح میدونن. بهش هم همینطور بود، میدونن باغ خوبی داره، خونه میگفتن آقا باید بفروشیش، مجبورش میگن بفروشی. اما بیع مستر رو خود ما هم معروف بر شیعه صحیح میدونن، با اینکه لسانش یکیه. حالا شاید هم مرحوم صدوق استرار رو برداشته، نظرش به این بوده. و مراد از استرار عرض کردیم افتعال باب ضرره، یعنی انسان یک ضرری رو قبول بکنه، ولذا در باب استرار عرض کردیم نقصی اگر هست در رضاست نه در اراده، در اکراه در اراده است. تفسیر این اقسام نقص یکی از مباحث مهم الان قانون در دنیا روز هم هست، اقسام این نقص هایی که پیدا میشه، یا نقص به لحاظ ادراکی است الان دیگه روشن شد، و این رو اصولا هم در اصول شما بهش احتیاج داره هم در فقه احتیاج کلی داری، یا کیفیت تصویر بحث دیگه. من نمیخوام وارد بشم، فقط یک اشاره اجمالی برای اینکه بدونی که الان بحثی که ما میکنیم چون بحث جهله، عادتاً عرض میکنن در اصول شیعه و در فقه شیعه جهل رو تأثیر گذار در حکم نمیدونن، همونطور که در این کتب متعارف الا دو مورد، جهر و اخفات و قصر و اتمام. از جهر و اخفات کلون فی مکان الاخر، لکن قصر و اتمام نه، اتمام در موضع قصر نه قصر در موضع اتمام. و ما اینا رو توضیح دادیم که این دوتا مورد نکته چیزی، اول اون مورد قصر اتمام که قبول نکردیم، توضیح اختلافات فقهیش دادیم، اختلاف روایات که وارد شده و یه مبنایی است که بین اصحاب پیدا شده از حالا یک زمانش، اینا یه تحلیلات فقهی جای خودش، و قصر اتمام قبول نکردیم، اما جهر و اخفات هم قبول کردیم تفسیر ما چیز دیگر بود، بحث سنت و فریضه بود، نه بحث این که حکم عوض میشه. اون بحث دیگری رو مطرح کردیم که حالا جاش اینجا نیست، کلا جای دیگه میخواد. علی حال بنای اصحاب ما خود دقت کن در مورد جهر حکم رو ظاهری میدونن نه واقعی ثانوی، اما در مورد اکراه، در مورد اضطراب اگر گفتن میت برای مستر حلاله، این واقعیه نه ظاهری. لکن واقعی ثانوی اصطلاحی که بعدها پیدا شد حکم واقعی و ظاهری، این مال جهل و علمه. حکم واقعی اولی و واقعی ثانوی با قول مرحوم ناینی برای اون 6 تا مورد دیگه، 5 تا مورد دیگه، خطا، نسیان، اضطرار، عدم الاطاقه. از کردم شرح اون حدیث و خصوصیات اون حدیث و اینکه اون حدیث ناظر به کدام مقامه، ناظر به کدام محور، چون ما کراران عرض کردیم حکم رو در 7 محور به ذهن ما آمد که اگر اصول رو اینجوری تدوین بکنم بهتر از این بحثه پراکنده ایست که داریم، قانون و حکم رو در 7 محور بررسی بکنیم. محور چهارمش چون اساس مرحله تشریع و قانونگذاری است، محور اول ملاکات، محور دوم حب و بغض، محور سوم اراده و کراهت، اراده و کراهت تشریعی نه تکوینی، این 3 مرحله. بعد تشریع، مرحله بعدی رسانه کردن حکم، مرحله بعدی تنجز حکم که رسیدن مکلف باشه، مرحله بعدی هم مرحله امتثال به عصیانه. ما بیایم اصولا قانون در این 7 محور مورد بررسی قرار بدیم، از این بحث اصولی که الان شده به ذهن ما شاید خیلی بهتر باشه، به این نحوی که آقایون به صورت پراکنده جابجا کردن. وقت دقت بکنید بحث این است که حدیث رفع برمیگرده به مقام تشریع که محور چهارم بود، یا برمیگرده به مقام امتثال که مرحله اخیر بود. حالا این تعبیر بنده، شیخ میگه مراد از نفی رفع این رفع عقوبت، این عقوبت یعنی مرحله هفتم. حدیث رفع ناظر است مرحله هفتم که محور امتثال به عصیانه، ناظر به این نیست که حکم در حال نسیان برداشته میشه. یعنی وقتی مرحوم ناینی میگه رفع در اون 5 مورد واقعی است، یعنی زدش به مرحله تشریع، اون محور تشریع. طبق از و ما اثبات کردیم، حالا دیگه جاش اینجا نیست، مفصلا در محل خودش حدیث، اولا حدیث رفع به نظر ما با این متونی که داره هیچ کدومش صحت سند نداره جز همون متن ثلاثی که در محاسن آمده، اونم متنش مشوهه، متن محاسن مشوهه، موردش هم تقیه از جزمن، همون حدیث ثلاثی اهل سنت که متنش هم مشوهه در محاسن. البته بعدها که نوادر احمد هم پیدا کردن، تو نوادر احمد هم موجوده، اما متن محاسن سندش صحیحه. و عجیب هم هست که بزرگان اصحاب ما که بعد از محاسن برقی بودن مثل کلینی اصلا ذکر نکردن، خیلی عجیبه، چون نسخه محاسن هم مختلفه، احتمال میشه توی نسخه غیر متنابهی بوده، چون دارن که نسخه محاسن به استثنای محاسن و این نوادرم که حالا من اسم مالکیه، به استثنای این دو کتاب جای دیگه نیامده این حدیث ثلاثی. اینجا سند صحیحه تو محاسن سند، اگه محاسن مال این روایت مال برقی باشه محاسن، این یکی سند. اون 6 تایی و 9 تایی و 8 تایی و اینا 4 تایی هم داریم ما، اینا مجموعاً سند روشنی ندارن، سندش اشکال فنی داره، توضیحاتش در محل خودش بوده. علا تقدیر قبول سند، اون مقدار واضح برگشتش به عقوبته به قول ایشان، یا به اصطلاحی که تا حالا ما میگفتیم برگشتش به احکام جزائیه، نه حکم، ربطی به مقام تشریع و برداشتن و حکم نداره. این ناظر به اینه که اگر در این 6 مورد، اگر ببینید اگر در این 6 مورد مخالفت قانون از شما صادر شد، خوب دقت کنید، این مخالفت قانون هست اما عصیان نیست، لذا احکام جزایی بار نمیشه. یعنی اگر رو خطا زدین، مثلا از چراغ قرمز رد شدین، رو خطا، رو نسیان، رو فراموشی، رو استرار، یک کسی هفتیر بالا سرتون گره از چراغ قرمز رد شدین، این مخالفت قانون هست اما عصیان نیست،
چون به مقام
تشریع نداره. این مخالفت قانون همینی که شیخ میگه رفع العقوبه، ول مراد به این نفی المؤاخذه. ایشون مؤاخذه گفت، ما برداشتیم عنوان احکام جزایی و به لحاظ اصولی هم تو محور هفتم بحث میشه امتثال و عصیان. حتی بل اصلا رفتی به اون مقامات نداره، دقت فرمودید؟ به ذهن ما اینطور میاد رفع عن امتی حدیث رفع، حتی رفع ثلاثی که اهل سنت دارن و تفصیل موکول. البته عده زیاد از اهل سنت رفع حکم فهمیدن در اون حدیث ثلاثی معروفش، خیلیشون، نه اینکه عده شون، و اون بحث هم دارن، هم تو فقه دارن هم تو اصول دارن. حدیث رفع رو تو اصول بیشتر تو بحث مجمل و مبین متعرض شدن. اگه آقا خواستن احتمالات ببینن تو کتب معروف اهل سنت و معالم ما هم، تو معالم هم داره. به این مناسبت که مراد از حدیث رفع آیا حدیث مجملیست یا مبینه، به این مناسبت اونجا متعرض شدن در بحث مجمل و مبین. ما ها تو بحث اساطیر البرایه مفصل متعرض شدیم، اونا اینجور شکل بحث نحوه کار ما رو ندارن. الان اینکه به ماکان در محل خودش این مطالب گذشت، حالا پس برگردیم به بحث خودمون. ما در حقیقت یک نوع نقص ادراکی که الان جهله، البته در میان اهل سنت تمام نقص ها رو یک نواخ گرفتن، اگر جاهل هم باشه حکم براش عوض میشه، میشه حکم الله الواقعی. پس این مورد جهل یک مشکلی در دنیای اسلام داره، آیا فقط تأثیر در ظاهر داره یا تأثیر در واقع هم داره؟ از کردیم از اهل سنت جهل رو مثل نسیان گرفتن، جهل رو مثل استرار، مثل اکراه گرفتن، گفتن حکم واقعیش برداشته میشه که مباحث خاص خودش. پس الان برگردیم به این نکته که ما اصولا در مباحث فقهی و اصولی خودمون در دنیای اسلام یک بحث واسعی داریم، نقص هایی که پیدا میشه برای مکلف، چه در مباحث اصولی، چه در مباحث فقهی، چه در معاملات، چه در عبادات. کلن وقتی فقیه حتی قانون جدید وارد بحث قانون میشه، همیشه این فصل رو باز میکنه. اگر جاهل بود حکمش چیه؟ اگر استرار آمد حکمش چیه؟ دقت کنید اون نکته اصلیش نقصه، و اون نکته فنیش نقص ادراکی غیر از نقص قدرتی است. اینا رو با هم دیگه فرق بگذاریم. نقص ادراکی یک حساب داره، نقص قدرت. مثلا فرض کنید میگه ماهی تو این برکه رو بفروشه، این دو تا مشکل داره. یک مشکل نقص ادراکی است، نمیدونیم چند تا ماهیه، چه مقداره. یه مشکل نقص قدرتی، نمیتونیم تحویل بدیم. این دوتا رو در خوب نه روشن شد در تحلیل علمی. الان چون من دیدم، الان نمیخوام وارد بشین چون تو بحث مکاسب عباراتشون میخونیم، در تحلیل علمی که در کلمات غربی ها و حتی این حقوقدان غربی دیدیم، متاسفانه این اقسام نقص با هم دیگه خلط شده. پس هدف ما از این مقدمه سوم این بود که اقسام نقص فرق میکنن، نقص ادراکی یک حساب داره و نقص قدرتی یا اراده یا رضا حساب دیگه ای داره. دقت میفرمایید؟ ها حالا اون بحث دیگریست، من فقط فعلا میخواستم اینو بحث باید مطرح بکنم. نتیجه ایران فعلا نگفتیم که حالا اینجا اینطوره. اجمالا باید گفتیم اگه حدیث رفت داریم این میخوره مقام امتثال عصیان ولذا احکام مرموش داره مؤاخذه یا عقوبت. ما کلمه مؤاخذه و عقوبت رو برداشتیم گفتیم کل احکام جزایی، و این طور شد احکام جزایی که مترتب میشه بر عنوان عصیان، این احکام جزایی در این شش حالت برداشته میشه، بلکه در اون سه حالتی هم که بعد آمده که الوسوسه تو فی تفکر و فی الخلق و الحسد ما لم ينطق بشه، اون سه تاش هم این آخر، اون سه تا هم عقاب روز قیامت نداره. حسد پیدا بکنه اما مالم یظهر بیدن او بلسانه ظاهرش نکنه، اون عقوبت نداره. اون ستای دیگه هم که اضافه شده اونا هم کلن ناظر است به احکام جزایی. احکام جزایی بر حسد اگر انسان اعمال نکرد با دستی با زبانی حسد خودش رو، اون احکام جزایی هم بار نمیشه. اما تو انظر معنوی کار بدی انسان در قلبش حسد داشته باشه، اما احکام جزایی بار نمیشه. اینم خلاصه اون بحث بود. راجع به حالات ادراکی هم یه توضیح دیگه میخواد فردا انشاءالله. و صلی الله علیه.